ادامه بازداشت شهروندان کرد در استان کردستان. هشدار مقامات بهداشتی ایران به احتمال شیوع دوباره کرونا در کشور. 10 سالگی بهار عربی در مصر. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. با بازداشت 2 نفر از شهروندان کرد در شهرهای بوکان و سنندج، تعداد فعالان کردی که در طول 16 روز گذشته توسط سازمان اطلاعات سپاه و سایر نهادهای امنیتی بازداشت شده‌اند به 69 نفر رسید. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، در 2 هفته گذشته دست کم 75 نفر از شهروندان کرد در 14 شهر از جمله تهران، کرج، کرمانشاه و سنندج بازداشت شدند، اما 5 نفر از آنها پس از مدتی آزاد شدند. تا کنون اتهام این افراد که بر اساس گزارش‌های منتشر شده اغلب بدون حکم قضایی و توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند اعلام نشده و مقام‌های رسمی و قضایی درباره این اخبار سکوت کردند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با ژیلا مستأجری، عضو سازمان حقوق بشری هنگاو، و از او درباره آخرین اخبار مربوط به بازداشت‌ها پرسیدم.
تعداد بازداشت شدگان در مناطق کردستان به 75 نفر رسیده و ما معتقدیم که بیشتر از این تعداد هست، اما تا الان 75 نفر برای ما به عنوان سازمان حقوق بشری هنگاو احراز هویت شدند. بیشتر بازداشت شدگان در شهرهای بوکان و مهاباد و مریوان بودند که این افراد، این 75 نفر طی 2 موج، یعنی 2 سری توسط اطلاعات سپاه و اطلاعات بازداشت شدند که موج اولش در 20 دی ماه آغاز شد و موج دومش در 30 دی ماه آغاز شد که بیشتر در شهرهای بوکان، پیرانشهر، سقید و سنندج بوده.
خانم مستأجری، آیا افرادی که تاکنون بازداشت شدن هیچ تماسی با خانواده هاشون داشتن؟ خبری ازشون هست که دقیقاً کجا هستند؟
در تماسی که ما با خانواده ها و دوستانی که در تماس هستیم باهاشون اینه که تعدادی از این افراد مطلع هستیم که در تماس 1 دقیقه‌ای با خانواده هاشون تونستن حرف بزنن، منتها مجبور بودن با زبان فارسی حرف بزنن و فقط گفتن که نمی‌دونیم کجا هستیم، منتها تاکید کردن که در بازداشت به سر می‌برن.
خانم مستأجری، آیا تا به الان دلیلی برای این بازداشت‌ها از سوی مقامات قضایی اعلام شده؟
خب می‌دونید خانواده خیلی نگران بودن از روز اول بازداشت، خیلی سر زدن، خیلی رفتن نهادهای امنیتی، اطلاعات سپاه، همه جا رفتن و تا الان اون چیزی که به ما رسیده و مطمئن تقریبا میتونیم بگیم به خانواده هاشون، برخی از خانواده ها گفتن که دلایلش امنیتی و سیاسی هست، منتها خودشون هیچ تا الان تماسی نگرفتن از اتهامات مطروحه‌ای که بهشون خورده یا سیر بازجوهایی که باید پاسخگو باشن، تا الان هیچ اطلاعی در دست نیست و این قضیه خانواده رو خیلی نگران کرده که فرزندان و این بازداشت شدگان طی سناریوهای اطلاعات و سناریوهای امنیتی متاسفانه درگیر بشن و آینده یا ناروشن براشون پیش بیاد و این خیلی خانواده ها رو نگران کرده. همچنین افراد فعال در جامعه، چه بیرون از کردستان چه داخل کردستان، رو خیلی نگران کرده. طی چند روز اخیر به طور مداوم بیانیه صادر کردن که دست از این قضیه امنیتی کردن و میلیتاریزه کردن کردستان بردارن، چون واقعا جو خیلی سنگینی در حال حاضر در کردستان حاکمه.
خانم مستأجری، آیا خبر دارین که بازداشت شدگان این امکان رو دارن که به وکیل دسترسی داشته باشن یا شرایط انتخاب وکیل براشون مهیا شده باشه؟
نه متاسفانه، این خودش یکی از نگرانی هاست و از حقوق اولیه هر بازداشت شده ای هست. در طبق خود قانون عهد قجری واقعا ایران، این بازداشت شدگان کاملا دچار نقض حقوق بشر شدن، دسترسی به وکیل ندارن، نمیدونن چه اتهاماتی باهاش روبرو هستن، به طور وحشیانه دستگیر شدن، با ایجاد رعب و وحشت دستگیر شدن، با ایجاد کتککاری در شب دستگیر شدن. بسیاریشون حتی خانواده هاشون تا الان جرئت نمیکنن حتی با رسانه ها گفتگو کنن، حتی جرئت نمیکنن برن نهادهای امنیتی از فرزندانشون خبر بگیرن، انقدر که این فضا رو امنیتی کردن و ترس و رعب ایجاد کردن در میان خانواده ها و کردستان.
ژیلا مستأجری، عضو سازمان حقوق بشری هنگاو بود و از آخرین اخبار مربوط به بازداشت شهروندان کرد در استان کردستان گزارش میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا که مسئولیت ارزیابی واکسن‌های کرونا ایرانی را بر عهده دارد، میگوید نخستین بخش از واکسن‌های خارجی که ایران خریداری کرده از سوئد وارد می‌شوند. او افزوده که اگر همه مراحل با موفقیت طی شود، واکسن ایرانی کرونا هم تا خرداد سال آینده تولید خواهد شد. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
بر اساس همان آمارهایی که به وسیله ناظران، کارشناسان و مراجع رسمی چون سازمان نظام پزشکی غیر واقعی و گاه یک سوم یا یک چهارم آمار واقعی خوانده شده، وزارت بهداشت روز دوشنبه هم از جان باختن 98 نفر به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داد که همین هم نشان دهنده افزایش تعداد قربانیان است و تعداد قربانیان را در ایران به 57481 نفر رساند. مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، در مورد افزایش گرد همایی های خانوادگی هشدار داده و گفته در صورت ادامه چنین وضعیتی در اواخر بهمن و اوائل اسفند ماه دوباره شاهد شیوع گسترده کرونا در ایران خواهیم بود. مینو مهرز، مسئول ارزیابی واکسن کرونا ایرانی نیز هست. او گفته که واکسن ایرانی تا خرداد ماه سال آینده تولید خواهد شد و همچنین از ورود واکسن خارجی خبر داده است. او گفته اولین بخش از واکسن‌های خارجی که ایران خریداری کرده از سوئد وارد می‌شوند. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و کارشناس سلامت قربانی سیاست در آمریکا، به رادیو فردا می‌گوید مسئله بغرنج واکسیناسیون کرونا در ایران با اظهارات ضد و نقیض مسئولان بغرنج‌تر نیز شده است.
صحبت‌های مسئولین طی 24 ساعت تنها اگر در نظر بگیریم، می‌بینیم که چقدر آشفتگی وجود داره. آقای نمکی اعلام می‌کنه که واکسنی در هفته آینده خارج از سبد کوواکس وارد خواهیم کرد. آقای قانی، عضو کمیته علمی مبارزه با کرونا، اعلام می‌کنه ما از سبد کوواکس قرار هست هفته آینده واکسنی رو وارد بکنیم. و خانم مینو مهرز میگه ما قراره بر معامله با شرکت آسترازنکا است. آسترازنکا شرکتی که با همکاری دانشگاه آکسفورد اون واکسن آسترازنکا آکسفورد رو تولید کرده و همون واکسن انگلیسی هست که وارداتش رو آقای خامنه‌ای ممنوع کرده بود. اما همه اینها هنوز در مرحله حرف هست، در عین اینکه باید صحبت‌های آقای حریرچی معاون وزارت بهداشت رو هم در نظر بگیریم که گفته ما تست‌های واکسن کوبایی رو شاید به عنوان برنامه واکسیناسیون قطعی در ایران در نظر بگیریم و این نگرانی از این جهت وجود داره که حتی تست های واکسن به عنوان واکسیناسیون اصلی جایگزین بشه. با همه این تفاصیل و علارغم این که واکسیناسیون با سرعت بسیار زیادی در کشورهای مختلف در حال انجام هست، هنوز در جهت این که چه واکسنی و کی این کار انجام بشه در ایران هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده و ما همچنان شاهد از دست رفتن زمان و جان آدم هایی هستیم که میتونه قابل پیشگیری باشه و این هموطنان ما جونشون رو با واکسیناسیون درست میتونیم نجات بدیم.
این کارشناس سلامت قربانی سیاست میگوید دستورات رهبر جمهوری اسلامی حاصلی جز خریدن واکسن سوئدی انگلیسی به 3 برابر قیمت اصلیش نداشته است.
واکسنی که گفته میشه تنها 3 دلار قیمتش هست که از شرکت اصلی آسترازنکا و آکسفورد خریداری بشه، اینها قرار بر این هست که از واسطه‌های هندی یا شرکت‌های هندی خریداری بکنن با قیمت 9 دلار و این اختلاف مسلماً به جیب سودجویان و مافیای دارو و بهداشت و درمانی خواهد رفت که این روزها بر بازار داروی ایران چنگ انداخته و اجازه فعالیت درست و شفاف رو نمیده.
بسیاری از کشورهای جهان با شتاب سرگرم واکسیناسیون شهروندان خود هستند و به رغم بروز نمونه‌های جدید و جهش یافته ویروس کرونا، اما واکسیناسیون به نتایج خوبی دست یافته. دکتر عطاری، پزشک در آمریکا، میگوید به دنبال واکسیناسیون میلیون‌ها نفر در جهان، امید به کنترل پاندمی کرونا روز به روز شکوفاتر می‌شود.
خبرهای جدیدی که از اسرائیل میرسه نشون دهنده این هست که وقتی واکسیناسیون با سرعت خوب و گسترش خوبی و تحت پوشش قرار دادن جمعیت کافی انجام بشه، نتایج اون هم خیلی زود مشاهده خواهد شد. در اسرائیل برای ماها عدد انتشار بیماری بیشتر از 1 بود که نشون دهنده سیر صعودی بیماری بود، اما به دنبال واکسیناسیون وسیعی که انجام شده، برای اولین بار در طی چند ماه اخیر در اسرائیل عدد انتشار به زیر 1 تنزل پیدا کرده و این نشون دهنده این هست که در هفته‌های پیش رو در این کشور ما سیر نزولی رو شاهد خواهیم بود و این نشان از این هست که واکسیناسیون چطور میتونه موفقیت‌آمیز باشه و علارغم بیش از 60 میلیون واکسیناسیون هنوز عوارض جدی در اثر تزریق این واکسن‌ها دیده نشده. همه اینها امید به کنترل و امید به پشت سر گذاشتن این پاندمی رو بیشتر میکنه که میتونه تلنگری باشه به مسئولین ایرانی که سرعت رو در تصمیم گیری هاشون بیشتر بکنن و بیش از این تعلل در زمینه اجرای واکسیناسیون کرونا به هیچ دلیلی جایز نیست و باید هر چه زودتر این کار شروع بشه.
کرونا خرد و کلان و دارا و ندار نمیشناسد. بسیاری از رهبران جهان نیز به کووید 19 مبتلا شدند، از جمله نخست وزیر بریتانیا، رؤسای جمهوری برزیل و فرانسه و همچنین رئیس جمهوری پیشین آمریکا دونالد ترامپ و آخرین در این صف رئیس جمهوری مکزیک اندرس مانوئل لوپز اوبرادور است که روز گذشته از ابتلای خود خبر داده است. مردی که با استفاده از ماسک چندان میانه‌ای نداشت و در پاسخ به اینکه چگونه خود را از ابتلا به کرونا محفوظ می‌دارد، دو نوشته و تلسم مذهبی در کیف پولش را نشان داده بود و گفته بود که اینها او را از بدی‌ها مصون خواهند داشت. اما سازمان جهانی بهداشت همچنان از زدن ماسک، رعایت فاصله فیزیکی و رعایت بهداشت فردی به عنوان اهم توصیه‌ها یاد می‌کند.
گزارش همکارم الهه روانشد رو میشنیدید از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای روحانی حالا برای من بهانه تحریما رو گرفتید، خجالت بکشید از روی ملت. الان نگاه کن اعتصابات کارگری، اعتصابات پرستاراخه، این پرستارا چه گناه کردن؟ این کارگرایی که ما یکی از همون بازداشتاشیم چه گناه کردیم؟ خجالت بکش از روی ملت ایران. کسایی که به تو رأی دادن واقعا ما یکیشیم، اشتباه کردیم. خودمون داره شمادت میکنیم، صد بار میگیم اشتباه کردیم، ولی خجالت بکش. به اصطلاح خودت هستی کردی ولی نیستی، انتقاد پذیرم که نیستی، فقط رفتی تو دخمه به اصطلاح یا تو دولت، باز برو خونه، برو برگرد، برو برگرد.
که مسئولین اجرایی حکومت اسلامی ایران در نظر دارن که آغاز واکسیناسیون رو گره بزنن به آغاز یا سالگرد آغاز حکومت شومشون در ایران، از این طریق میخوان در واقع جشن و پایکوبی که هر سال انجام میدادن و امسال نمیتونن انجام بدن و از طریق واکسیناسیون شروع بکنن. اینا خبر دارن که مردم ایران از اون اتفاقی که در بهمن 57 افتاد بسیار دلازرده و ناراحت هستند و میدونن که مردم ایران آگاهن، چشمشون بازه و همه اتفاقاتی که داره هر روز توی این مملکت در تمام جنبه‌های زندگی مردم اتفاق میفته از طریق مردم رصد میشه. بنابراین اعمال پوپولیستی نمیتونه مردم رو فریب بده.
چند هفته است از وقایع پارلمان آمریکا میگذره که حمله کردن، هنوز تلویزیون ایران 24 ساعت داره این وقایع رو پخش میکنه. بنده خدا اصلا قاطی هم کرده، نمیدونه کدوم رو محکوم کنه، اونایی که رفتن، اونایی که میزنن، اونایی که کشته شدن، فقط داره محکوم میکنه. از اون طرف اون آقایی که رفته نشسته پشت صندلی رئیس مجلس، اگه تو ایران، حالا یا روسیه یا ایران، اصلا پاش به قلعه حسن خان، فرمانداری قلعه حسن خان میرسه که یارو فرماندارش گفته گفتم هر کی اومد تو بزنید، که حالا چه برسه، برسه به پارلمان ایران که بره بشین اونجوری رو میز.
در مورد این نماینده مجلس علی اصغر انبستانی که سیلی زده بود تو گوش سرباز وظیفه، باید بگم این جریان از همون اول انقلاب بود، ولی امکاناتش نبود که مردم به جهانیان نشون بدن. زمانی که خمینی مرد شدت این بیقانونی بیشتر شد. از زمانی که مردم تلفن‌های هوشمند دستشون افتاد، از این طریق جلوی حکومت وایسادن، چون میدونن فردا نوبت خودشونه. این بیقانونی‌ها رو باید تمام دنیا ببینه و جلوی اینا وایسن.
به آقای جو بایدن بگین که لطفاً واکسن رو تحریم کنه واسه ما که لااقل اینجوری خیالمون راحت به دست ما نمیرسه، ولی وقتی که بتونیم بگیریم این واکسن رو و تحریم نباشیم اما نخوان به دستمون برسه، واقعا ستمه، خیلی زور داره.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
و اما بیش از 10 سال از خودسوزی محمد بوعزیزی دستفروش تونسی می گذرد و خودسوزی او جرقه آتش اعتراضاتی شد که بهار عربی نام گرفت و از شمال آفریقا تا حوزه خلیج فارس را در بر گرفت. در مصر، تونس و لیبی حکومت‌های خودکامه به زیر کشیده شدند، سوریه و یمن به باتلاق جنگ‌های داخلی فرو رفتند و سایر کشورها هم با ترکیبی از سرکوب و نرمش روبرو شدند. در مصر امروز 10 سالگی پیروزی انقلابیون بر دیکتاتور سابق این کشور حسنی مبارک می باشد و سرانجام این پیروزی و نتایج آن برای مصر همچنان نامشخص است. این پرسشی است که ساعت پیش با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان، در میان گذاشتم. علی صدرزاده،
برای بخش بزرگی از مردم مصر در حقیقت یک نوع بیدار شدن از رؤیاها و خوابهایی بود که داشتند. اگر آمار و ارقامی گرفته بشه که این روزها شده اغلب توسط ناظران، اکثر مردم مصر ناراضی هستند از انقلاب، چون وضع فعلی رو در مصر چندان بهتر از وضع زمان مبارک نمیدونن، نه از نظر آزادی، نه از نظر اقتصادی، نه از نظر فعالیت‌های اجتماعی. بنابراین اکثر مردم مصر انقلاب مصر رو به اصطلاح به جایی رسیده که میگن ضرر داشت تا بیشتر نفع داشته، و واقعیت هم این است که شرایط امروز آزادی ها و وضعی که در زندان های مصر هست به مراتب بدتر از زمان حسنی مبارک هست. به همین علت میتونه آدم به اصطلاح سرخوردگی و ناامیدی مصری ها رو به خوبی بفهمه.
آقای صدرزاده، کمی برگردیم به عقب‌تر. بعد از سقوط دیکتاتوری حسنی مبارک و اومدن اخوان المسلمین، اینطور اگر بگیم شاید بهتر باشه، گروه اخوان المسلمین، نشانی از سیاست های لیبرال و سکولار، اون چیزی که دست کم طبقه متوسط و تحصیل کرده در مصر دنبالش بود، دیده نشد. نوعی اسلام اخوانی حاکم شد. چقدر نوع اسلامی که اخوان المسلمین بعد از سرنگونی دیکتاتوری حسنی مبارک اجرا کرد در مصر میتونه تأثیر داشته باشه در عدم موفقیت بهار عربی در مصر؟
تأثیر بسیار بسیار زیادی داره، شاید حتی تأثیر عمده ترین تأثیر بوده باشه. الان در درون اخوان المسلمین مصر انشعاب به وجود اومده به خاطر همین مسئله که نسبت به عملکرد آقای محمد مرسی، اولین رئیس دولتی که بعد از انقلاب انتخاب شد، میگن اشتباهات عجیبی که ایشون انجام داد عملا باعث شد که بهانه بده به دست نظامیان که نظامیان علیهش کودتا بکنن. و این اشتباهات یک سلسله اشتباهات بسیار بزرگه، نحوه نزدیکیش به حماس، نحوه نزدیکیش به گروه‌های دیگر به اصطلاح اون چیزی رو که سابقا مصر تروریستی میگفتن، نحوه برخوردش به نیروهایی در درون سامانه دولتی مصر که سریعا هم در دادگستری هم در ادارات متفاوت سعی کرد که مقربان خودش رو به در اونجاها بشونه، همه اینها نشون داد که آقای محمد مرسی در حد از یک ایدئولوژی پیروی میکنه تا برای آمدن ساختن یک دولت جدید. و به همین علت کسانی که مخالف اسلام سیاسی سنی مصری بودن، به خصوص در درون ارتش، اونها فهمیدن مملکت داره به کدام طرف میره، به همین علت عکس‌العمل نشان دادن. نه اسلام سیاسی که آقای محمد مرسی سعی کرد بر مصر غالب بکنه، این در حقیقت باعث شد که زمینه شکست این انقلاب رو فراهم کنه.
آقای صدرزاده، یه نگاهی هم داشته باشیم مثلا به کلیت بهار عربی در کشورهای عربی که این موج وارد شد، به غیر از تونس بقیه کشورهایی که این موج اون کشورها هم سرایت کرد، روند موفقی نبود و همچنان بسیاری از اونها درگیر جنگ‌های داخلی هستند. میشه این برداشت رو داشت که خیزش‌های مردمی در این کشورها همچنان زنده است؟
آرزوها زنده است، ولی خیزشی به اون صورت دیگر وجود نداره، چون به هر حال اینجاها هم همه کشورهایی که شکست خورد انقلابشون، انقلاب عربی، بهار عربی، یعنی لیبی و سوریه و یمن، به علت همون اشتباهی بود که در مصر انجام گرفت، ولی با این تفاوت که چون در لیبی و سوریه و یمن سریعا نیروهای دیگری از خارج وارد این انقلاب شدن که این نیروها هم هر کدوم دلایل خودشون داشتن، دلایل متفاوت، باعث شد که این شرایطی رو که ما الان میبینیم، جنگ‌های داخلی ناپایانی در لیبی، در سوریه و در یمن باشه. و در مصر فقط ارتش قوی بود که با مانع از این شد که به سرنوشت جنگ داخلی برسه، ولی اشتباهاتی که یک اسلام سیاسی در این کشورها کردن، نظیر مصر در لیبی و در سوریه و در یمن، دو، ورود نیروهای خارجی به این کشورها باعث شد که اینها نه تنها به اصطلاح بهار عربیشون شکست بخوره، بلکه به یک جنگ داخلی ناپایانی برسن، چیزی که ما در یمن و لیبی و سوریه امروز می‌بینیم. تنها یک استثنایی وجود داره، اون هم تونس هست که تا حدودی موفق شده، اونم به خاطر تأثیر به اصطلاح فرهنگ فرانسه است بیشتر بر تونس. و در تونس ولی هنوز مشکلاتی رو که قبل از انقلاب وجود داشت هنوز وجود داره و این خودش بحث جداگانه است.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب بود و ارزیابی داشت به موضوع 10 سالگی بهار عربی در مصر. و اما شماری از کشورهای تصحیح میکنم گزارش بعدیمون، مجموعه از طرح‌ها و نقاشی‌های کامبیز درمبخش، کاریکاتوریست و گرافیست با سابقه ایرانی با موضوع حیوانات، به تازگی در تهران منتشر شده است. آقای درمبخش که پیشتر این آثار را در 6 نمایشگاه انفرادی به نمایش گذاشته بود، معتقد است که این مجموعه به نوعی کاریکاتور محسوب نمی‌شود و می‌توان از آن به عنوان تابلو نقاشی نام برد. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
کتاب گربه‌ها و پرنده‌ها تازه ترین کتابی است که مجموعی از آثار نقاشی گرافیک و طراحی کامبیز درمبخش، کاریکاتوریست و گرافیست در آن جمع‌آوری و توسط نشر کارنامه روانه بازار کتاب شده است. کامبیز درمبخش معتقد است این طرح‌ها چهره دیگری از کارهای او هستند و منشأ این آثار به علاقه او به حیوانات برمی‌گردد. جواد آتشباری، گرافیست و کاریکاتوریست، در گفتگوی با رادیو فردا درباره فرم و ویژگی این مجموعه آثار که با عنوان گربه ها و پرنده ها منتشر شده است گفت:
این مجموعه به نظر من یادآور دوره هایی از زندگی تک تک ما هاست که یه جورایی از یادمون رفته و اون دنیای کودکی و کودکانه هامونه که دوست داشتیم به این شکل نقاشی کنیم، به این شکل دنیامونو ببینیم و بسازیم، با همین رنگ و آب و با همین نگاه مهربانانه ای که عمو کامبیز بعد از 60 و اندی سال تجربه این دنیا رو برای ما تصویر میکنه. این مجموعه پرنده ها و گربه ها با اون رنگامیزی، با اون هاشورهای توی نگاه اول خیلی ساده که پیچیدگی های توش هست و جذابتر از اون و زیباتر از اون، و من تو این چندین ساله که کارهایی که ازش دیدم از این مجموعه که به خودشونم همیشه میگم شما دوتا شخصیت کاراکتر تو اینا پیدا نمی کنین، دوتا گربه تو اینا پیدا نمی کنین که تو این هزاران هزار کاری که انجام شده شبیه هم باشه، و خیلی برای من جذابه و اونی حتی مخاطب عام که به دور از اون نگاه هنری که میتونم توی کار داشته باشم، وقتی این مجموعه رو ورق میزنم لذتی میده که شاید ورق زدن کتاب‌ها، کتاب‌های مصور، کتاب داستان‌های دوره کودکیم برای من داشته.
کامیز درمبخش چاپ کتاب را سند معنوی برای هنرمند میداند که میتواند کارهای خوب را به لحاظ محتوا، فرم و شکل یک جا ثبت و ماندگار کنند. کامبیز درمبخش متولد سال 1321 در شیراز است. او از کودکی دلبسته نقاشی بود و از 14 سالگی شروع به کشیدن کاریکاتور کرد. اولین طرح کامبیز درمبخش در حالی که او تنها 15 سال داشت در نشریه توفیق به چاپ رسید. او بعدها وارد دانشکده هنرهای زیبا شد و راه خودش را به عنوان یک هنرمند حرفه‌ای انتخاب کرد. کامبیز درمبخش تا کنون بیش از 50 نمایشگاه انفرادی در ایران و خارج از ایران داشته است و آثارش در موزه های معتبر دنیا نگهداری می شوند. او تاکنون موفق به دریافت چند جایزه معتبر جهانی شده که از میان آنها میتوان به جایزه اول از بزرگترین و معتبرترین مسابقات بین المللی کاریکاتور ژاپن، آلمان، ایتالیا، سوئیس و بلژیک اشاره کرد. کامبیز درنبخش همچنین اولین هنرمندی است که در حوزه‌های هنرهای تجسمی در ایران جایزه نشان شوالیه ملی لیاقت دولت فرانسه را دریافت کرده است. بدون شهر، دفتر خاطرات فرشته‌ها، کتاب کامبیز، میازار موری که دانه کش است، المپیک خنده، سمفونی خطوط، اگر داوینچی مرا دیده بود، از جمله دیگر کتاب‌های منتشر شده او هستند.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
و ما مقامات اندونزی روز یک شنبه پنجم بهمن از توقیف دو نفتکش ایرانی و پانامایی خبر دادن که به گفته آنها در حال انتقال غیرقانونی نفت در آبهای سرزمینی این کشور بودند. آخرین خبرهای مربوط به این اتفاق رو از همکارم حمید فاطمی بشنویم.
صفحه رسمی توییتر گارد ساحلی اندونزی روز یک شنبه خبر داد که یک نفتکش ایرانی به نام امتی هورس و یک نفتکش پانامایی به نام امتی فریا را در آبهای استان کالیمانتان این کشور توقیف کرده است. سخنگوی گارد ساحلی اندونزی گفت این دو نفتکش برای تحقیقات بیشتر به جزیره باتام اسکورت خواهند شد. وی گفت هر دو نفتکش انواع تخلفات را مرتکب شدند. برنیافراشتن پرچم، خاموش کردن سیستم‌های شناسایی، لنگر انداختن غیرقانونی، انتقال غیرقانونی سوخت بین کشتی‌ها و نشت نفت در دریا از جمله این تخلفات اعلام شده است. خبرگزاری صدا و سیما نیز روز یکشنبه با استناد به اظهارات مقامات اندونزی توقیف این نفتکش را تایید کرد، اما جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد. سخنگوی گارد ساحلی اندونزی به خبرگزاری رویترز گفته است که این دو نفتکش در حال ارتکاب جرم توقیف شدند، در زمانی که نفتکش امتی هورس در حال انتقال نفت به نفتکش امتی فریا بود. به گفته او یک لکه نفتی هم در اطراف کشتی گیرنده نفت به وجود آمده بود. سخنگوی گارد ساحلی اندونزی همچنین گفت 61 خدمه هر دو نفتکش بازداشت شدند. به گزارش رویترز هر دوی این نفتکش ها با ظرفیت 2 میلیون بشکه در زمره سوپر نفتکش ها محسوب می شوند. همین گزارش می گوید نفتکش امتی هورس متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران است و هنگام توقیف انبارهای آن پر از نفت بود و نفتکش امتی فریا که توسط یک شرکت چینی اداره می شود انبارهایش خالی بود. بر اساس همین گزارش نفتکش ایرانی امتی هورس در سال گذشته میلادی 2,100,000 بشکه تولیدات نفتی ایران را به ونزوئلا رسانده بود که این کشور هم تحت تحریم قرار دارد. حکومت ایران از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا در سال 97 از راه‌های گوناگون سعی در صادرات مخفی نفت داشته که یکی از این راه‌ها انتقال محموله‌های نفتی از یک نفتکش به نفتکش دیگر در آب‌های شرق آسیا و فروش آن با نام نفت اندونزی یا مالزی به چین بوده است. آمارهای شرکت اطلاعات انرژی کپلر نشان می‌دهد که طی ژانویه تا ماه می سال گذشته ایران روزانه 60,000 بشکه نفت به مالزی صادر کرده است، در حالی که بر اساس آمارهای گمرک مالزی این کشور نفتی از ایران نخریده. همچنین در ژوئیه پارسال گمرک چین گزارش داد که این کشور 1,600,000 بشکه نفت از اندونزی خریده است، اما نفتی از ایران وارد نکرده و این در حالی است که یک هفته پیش از آن منبعی که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفته بود این 1,600,000 بشکه نفت را نفتکشی به نام گیسیل از ایران تحویل گرفته و به عنوان نفت اندونزی تحویل چین داده است. آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد که در سال 2020 ناگهان حدود 1.5 میلیون تن نفت از اندونزی وارد چین شده، در حالی که کل واردات نفت چین از اندونزی در سالهای پیش از آن حد اکثر از 460 هزار تن تجاوز نمی کرد. و در این حال کمتر از یک ماه پیش در 15 دی ماه ایران هم یک نفتکش کره جنوبی را در خلیج فارس توقیف کرد. اتهام نفتکش کره آلوده کردن محیط زیست بود، اتهامی که مقامات کره جنوبی آن را رد کردند و جمهوری اسلامی شواهدی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده است. اما حسین تنهایی رئیس اتاق ایران و کره جنوبی در 27 دی ماه توقیف این نفتکش را به طور مستقیم با پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی پیوند زده بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اما سخنگوی کرملین تظاهرات روز شنبه در روسیه را کم اهمیت خواند و افزود که شماره تظاهر کنندگان با شماره کسانی که از ولادیمیر پوتین حمایت می کنند قابل قیاس نیست. او همچنین آخرین گزارش بنیاد الکسی ناوالنی درباره امارت معروف به قصر پوتین را دروغ محض خواند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه می گوید سفیر آمریکا در مسکو احضار می شود و درباره آنچه حمایت از بی‌قانونی و مداخله در امور داخلی روسیه خوانده شده توضیح دهد. ماریا زاخاروا با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت اشاره به راهپیمایی به سوی کرملین در بیانیه سفارت آمریکا در مسکو را دستورالعمل مستقیم برای نقض قانون می دانیم. بیشتر سفارت آمریکا در روسیه از شهروندان آمریکایی ساکن این کشور خواسته بود از مکانهایی که تظاهرات در آنجا برگزار می شود فاصله بگیرند. واشنگتن تأکید می کند هدف توصیه های ایمنی بوده. همزمان دیپلمات های آمریکایی خشونت نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان در روسیه را به شدت محکوم کردند. سخنگوی کرملین این واکنش ها را حمایت صریح از نقض قانون و مداخله حد اکثری در امور داخلی روسیه توصیف کرد. دمیتر پسکوف همچنین با اشاره به گزارش درباره قصر پوتین که به گفته وی دروغ محض و بخش از جنگ روانی است گفت اصل این گزارش احتمالاً به زبان انگلیسی بوده که به نظر می رسد این اتهام دوباره کرملین به ارتباط الکسی ناوالنی با سازمان های امنیتی آمریکاست. ماه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً الکسی ناوالنی را عامل سازمان‌های امنیتی آمریکا خواند و درباره خبرنگارانی که راجع به دست داشتن سازمان امنیت روسیه در مسمومیت الکسی ناوالنی تحقیق کردند گفت آنها صرفاً بر سوی زنهای غیرقابل اثبات سازمان‌های امنیتی آمریکا مهر تایید می‌زنند. الکسی کینیف تحلیلگر سیاسی معتقد است اتهامات علیه آمریکا ناشی از نگرانی درباره تشدید تحریم است.
اول از همه باید خاطر نشان کنم که نقض حقوق بشر از امور داخلی کشورها نیست، بلکه نقض تعهدات بین المللیشان است و نمیتواند خارج از توجه جامعه جهانی باشد. در این حال مسئولین روس فکر می‌کنند اگر به گونه‌ای آمریکا را ناقض قانون جلوه دهند خود را از اتهامات به نقض قانون تبرئه کردند. پوتین از ناوالنی نمی‌ترسد. ناوالنی احتمالاً به زندان طولانی مدت محکوم خواهد شد تا با تحقیقات جنجالی خود اعصاب مسئولین را بر هم نریزد. رئیس جمهور روسیه از مردم روسیه نیز حراسی ندارد، زیرا در برج آج نشسته و متوجه نیست عصبانیت عمومی رو به رشد نهاده و نسلی بزرگ شده که از وی بیزارند. تنها نگرانی ولادیمیر پوتین شکاف بین محافل حکومتی و جنگ قدرت است و برای اینکه جلوی آن گرفته شود، ثروت نزدیکانش باید در امان باشد. آنها به شدت از تشدید تحریم‌ها ترس دارند. و اگر آمریکا و اتحادیه اروپا صادقانه از دموکراسی حمایت می‌کنند، باید تمام کسانی که مسئول نقض حقوق بشر هستند را شناسایی و تحریم کنند.
شنبه دست کم در 125 شهر روسیه ده ها هزار نفر از مخالفان حکومت تجمع کردند. به طور بی سابقه بیش از 3600 نفر در شهرهای مختلف و بالغ بر 1400 تن در مسکو دستگیر شدند. مسئولین روس عوامل بیگانه را منشأ تظاهرات دانستند و بر غیرقانونی و کم اهمیت بودن آن تاکید دارند. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، یک شنبه به شبکه روسیه 24 گفت کسانی که میخواهند پایه‌های حکومت روسیه را متزلزل کنند، موفق نمیشوند، اما به تلاش‌های خود ادامه میدهند.
اکنون
خواهند گفت در تجمعات غیرقانونی افراد بسیاری شرکت کردند. خیر، تعداد کمی شرکت کردند. بسیاری به پوتین رأی دادند و به تغییر قانون اساسی پیشنهادی وی. اگر این ارقام را مقایسه کنید، متوجه می شوید تظاهر کنندگان انگشت شمارند. آنها نیز شهروند روسیه هستند و برای نظراتشان ارزش قائلیم. اما بیقانونی را تحمل نخواهیم کرد و بیشک این تظاهرات نقض قانون
بود.
هواداران الکسی نوالنی در بیش از 40 شهر روسیه برای دریافت مجوز برگزاری تظاهرات برای آزادی وی درخواست کرده بودند که همه جا رد شد. آنها می گویند اعتراض ها ادامه خواهد یافت. الکسی نوالنی منتقد سرسخت کرملین که زن این می رود تابستان گذشته هدف سوی قصد با عامل اعصاب قرار گرفته بود، پس از پایان دوره معالجه در آلمان و به محض بازگشت به روسیه بازداشت شد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر دوشنبه با شکست پرسپولیس و پیروزی سپاهان و فولاد پایان یافت. سرخپوشان در عراق برابر تیم آلومینیوم با نتیجه 1-2 مغلوب شدند تا اولین باخت فصل جاری به حسابشان نوشته شود. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در کنفرانس خبری بعد از شکست تیمش در عراق در پاسخ به سوالی در مورد برکناری مهدی رسول پناه رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس که باعث جدا شدن چند مهره اصلی از این تیم شده اظهار داشت:
رفتن ایشون دیگه دردی رو از ما دوا نمی‌کنه. ایشون چند ماه اینجا بودن و انقدر برای باشگاه مشکلات به وجود آوردن و این تیمو مثل اینکه با بولدوزر از روش رد شد، بعدش هم کارش تموم شد و گذاشت رفت. هیچکی هم نمیاد ازش بپرسه آقا چرا این کارا رو کردی.
پرسپولیس با این باخت با 15 امتیاز از 10 مسابقه، دو بازی کمتر نسبت به سایر تیم‌ها، در رتبه 9 جدول قرار گرفت. روز دوشنبه همچنین فولاد خوزستان در تبریز با 1 از صد ماشینسازی گذشت و در آبادان در یک بازی حساس نبرد نفت و سپاهان که یک دیدار دیدنی و جذاب از آب درآمد، 2-1 به سود تیم مهمان سپاهان پایان یافت. در جدول استقلال با 22 امتیاز در صدر ایستاده و سپاهان و نفت آبادان هم دوم و سومند. ماجرای روبالشتی جایزه دادن به قهرمانان دوی صحرانوردی در چاه بهار روز گذشته در رسانه‌های داخلی و همچنین شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت. قهرمانانی که قرار است در آینده سهمیه المپیک بگیرند. محمد جعفر مرادی که قهرمان این مسابقات شده، عصر دوشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی در این مورد گفته:
نکته‌ای که حائز اهمیت بود برام که تو مسابقات چابهار رخ داد، جایزه مسابقات بود که متاسفانه میزبان مسابقات به نوعی توهین کرده بود به همه ورزشکاران و جایزه روبالشی رو در نظر گرفته بود برای ورزشکارانی که این همه زحمت می‌کشن، ماها در سرما گرما تمرین‌های طاقت فرسای انجام میدن.
و برخی از مسئولان کنفدراسیون بیسبال آسیا به همراه مسئولان دو فدراسیون هند و پاکستان که برای بازدید و بررسی امکانات این رشته ورزشی در ایران به تهران سفر کرده اند، روز دوشنبه با رئیس انجمنهای ورزشی ایران دیدار و گفتگو کرده اند. در صورت تایید این مسئولان، رقابت‌های بیسبال قهرمانی مردان غرب آسیا قرار است در تابستان سال آینده به میزبانی شهر کرج در ایران برگزار شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
تلگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
شنوندگان گرامی ممنون که همراه ما بودید در مجله نیمه شب. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا کمتر از 15 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود و پس از اون هم هر یک ساعت یک بار آخرین خبرها تقدیم شما خواهد شد. بدرود و خدا نگهدار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda